صفحه 1094. اگر طبقه حاکمه امروزی را به جای ملاحانی که در مثال خود دیدیم بگذاری و آن مردان عاطل و بیکاره را ناخدایان حقیقی بشماری، به راه خطا نرفته ای. گفت: درست است. گفتم: پس عجب نیست اگر در وضع کانونی پیشه این گروه در نظر دیگران قدر و اعتباری نداشته باشد، زیرا راهی که اینان پیش گرفتند درست مخالف راهی است که دیگران می روند. ولی باعث اصلی بدنامی فلسفه کسانی هستند که تظاهر به فلسفه می کنند و اینان سبب شده اند که مخالفان فلسفه بگویند بیشتر فیلسوفان مردمانی عاطل و حتی فاسدند و حتی بهترین آنان نیز برای جامعه و دولت بیفایده اند. اگر به یادت باشد، وقتی که تو این سخن را از زبان مخالفان فلسفه بازگو کردی، من آن را تصدیق کردم. چون این نیست؟ گفت: درست است. گفتم: علت اینکه گروه اخیر یعنی فیلسوفان راستین برای جامعه و دولت بیفایده می شوند همان است که پیشتر بیان کردیم. گفت: راست است. گفتم: میل داری بگویم چرا دسته نخستین یعنی کسانی که تظاهر به فیلسوفی می کنند باید مردمانی فاسد و بیکاره باشند و سپس ثابت کنم که در این امر تقصیر از فلسفه نیست؟ گفت: البته میل دارم. گفتم: پس گوش کن. نخست باید صفاتی را که برای فیلسوف راستین برشمردیم به یاد بیاوریم. نخستین صفتی که بیان کردیم حقیقت خواهی است و گفتیم فیلسوف باید همواره و در هر حال دوستدار راستی و جویای حقیقت باشد، وگرنه او را یاوه‌گویی خواهیم شمرد که سر و کاری با فلسفه ندارد. گفت: آری، چنین گفتیم. گفتم: همین نکته نخستین درست خلاف عقیده است که امروز بیشتر مردم درباره فیلسوفان دارند. گفت: راست میگویی. گفتم: آیا حق نداریم در مقام دفاع از فیلسوفان به گفته پیشین خود استناد کنیم و بگوییم تنها کسی را میتوان دوست دار دانش شمرد که به تب در جستجوی هستی یگانه راستین بکوشد و به جهان کسرت که هستی ظاهری دارد و نمودی بیش نیست قناعت نورزد و فریب ظاهر را نخورد و از جستن حقیقت خسته نشود تا آنگاه که به یاری نیروی خاص روح خود که هم جنس هستی حقیقی و خاصیتش درک حقایق است ماهیت حقیقی هر چیزی را دریابد. چنان کسی همین که به یاری آن نیروی خاص روح به هستی حقیقی پیوست آن را در آغوش می کشد و از وصال آن برخوردار می شود و از این طریق بصیرت، خرد ناب، راستی و شناسایی حقیقی تولید می کند و پس از آن که از درد زایش رهایی یافت زندگی حقیقی را می آغازد. گفت: بهترین سخنی که در مقام دفاع از فیلسوفان می توان گفت همین است. گفتم: می توان تصور کرد که چنین مردی دروغ را دوست بدارد؟ یا باید معتقد باشیم که او از دروغ در هر مقام و به هر صورت بیزار است؟ گفت: البته بیزار است. گفتم: آنجا که راستی رهبر باشد نیرنگ و دروغ به دنبال خود نمی آورد؟ گفت: هرگز. گفتم: بلکه پشت سر آن عدالت و خیشتنداری می آید؟ گفت: آری. گفتم: و به دنبال آنها دیگر قابلیت ها که برای فیلسوف برشمردیم می رسند. لازم نیست همه آنها را بار دیگر بشماریم، زیرا قطعاً به یاد داری که شجاعت و بلند همتی، وحدت ذهن و قوت حافظه از آن جمله اند. هنگامی که بحث ما به اینجا رسیده بود، تو سخن مرا بریدی و گفتی که همه این سخنها به جای خود درست است و همه کس آنها را قبول دارد. ولی همین که ما بر مردمی که این سخنها در وصفشان گفته شد نظر می افکنیم، می بینیم که چند تنی از آنان که بهتر از دیگرانند، منشأ فایده‌ای برای جامعه نیستند و بیشتر آنان چنان عاطل و حتی فاسدند که شایستگی هیچ کاری را ندارند. آنگاه من و تو کوشیدیم تا علت این بدنامی را که دامنگیر فیلسوفان است بیابیم و اکنون به آنجا رسیدیم که می خواهیم بدانیم چرا بیشتر کسانی که وقت خود را صرف فلسفه می کنند به کلی عاطل و بیفایده می گردند و شایستگی هر کاری را از دست می دهند. بدین منظور لازم دیدیم صفات و استعدادهای طبیعی فیلسوفان راستین را بار دیگر در نظر بیاوریم. گفت درست است. گفتم اکنون وقت آن است که اولا ببینیم به چه علت بیشتر کسانی که دارای چنان سجایا و استعدادهایی هستند به فساد می‌گرایند و تباه می‌شوند و چند تنی هم که از فساد بر کنار می‌مانند در نظر مردم عاطل و بی‌فایده جلوه می‌کنند. در ثانی باید این نکته را بررسی کنیم که کسانی که از سجایای طبیعی فلاسفه بی‌بهره اند چگونه تظاهر به داشتن آنها می‌کنند و بی آنکه قابلیت درونی برای فلسفه داشته باشند به فلسفه روی می‌آورند و چون بدین ترتیب باری به دوش می‌گیرند که طاقت و استعداد کشیدن آن را ندارند، ناچار در هر گام مرتکب خطایی می‌گردند و سبب می‌شوند که فلسفه همان بدنامی را پیدا کند که تو خود اندکی پیش اشاره کردی. گفت نخست علل تباهی آنان را بیان کن. گفتم بسیار خوب. اولا گمان می کنم این نکته را همه تصدیق کنند که تباهی که استعدادها و سجایای لازم برای فلسفه را در خود جمع دارند کمیابند. تو نیز این نکته را تصدیق می کنی؟ گفت در این تردید نیست. گفتم و بر سر راه این عده کم خطرهای بیشمار در کمین است. پرسید کدام خطرها؟ گفتم عجیبترین آن خطرها این است که همان سجایای عالی یعنی شجاعت و خیشتنداری و سجایای دیگری از همین دست که برشمردیم سبب می شوند که روح آنان دچار تباهی شود و از فلسفه روی برتابد. گفت سخن غریبی است. گفتم گذشته از این چیزهایی هم هست که مردم هر یک از آنها را موهبتی می شمارند، ولی اگر نیک بنگری سبب تباهی روحند، مانند زیبایی، ثروت، نیروی بدنی، خیشان بانفوذ در دستگاه دولت و دیگر چیزها از همین دست. گمان می کنم منظور مرا دریافته باشی. گفت آری، ولی میل دارم توضیحی بیشتر بدهی. گفتم اگر علل و عواملی را که برشمردیم از جنبه کلی در نظر بگیری مطلب را روشن‌تر خواهی دید و از نکته‌ای که گفتم در عجب نخواهی ماند. گفت چگونه جنبه کلی را در نظر بگیریم؟ گفتم اگر تخمی خواه تخم گیاه باشد و خواه تخم حیوانی در جایی مناسب نیفتد و خوراک مناسب به آن نرسد و زمان لازم را نتواند بسرارد، هرچه آن تخم بهتر و اصیل تر باشد بیشتر آسیب می‌بیند و دست خوش تباهی می‌شود، زیرا اثر تباه کننده فساد در موجودات شریف و اصیل به مراتب کارگرتر است تا در چیزهای غیر اصیل. گفت بدیهی است. گفتم پس روشن است که موجودات نیک و گرانمایه به مراتب بیش از موجودات پست از فقدان شرایط نشو و نما آسیب می‌بینند. گفت آری روشن است. گفتم آد ایمانتوس، به همین جهت بهترین و گرانمایه‌ترین روح‌ها اگر در معرض تربیت بد قرار گیرد فاسدتر از دیگران می‌گردد. آیا معتقدی که بزرگترین جنایت‌ها و فجیع‌ترین کارها از مردم عادی سر می‌زند یا از طبایع توانا و خروشان که بر اثر تربیت بد فاسد شده اند؟ قبول نداری که طبایع ضعیف منشأ هیچ کار بزرگی خواه خوب و خواه بد نمیتوانند بود؟ گفت حق با توست. گفتم طبیعتی توانا که شرایط فیلسوفی در او فراهم است اگر از تربیتی درست برخوردار گردد در همه قابلیت های انسانی سرآمد ابنای بشر می شود، ولی اگر در محیطی نامناسب بباراید و از تربیت صحیح بی بهره بماند، جامع همه معایب و مفاسد می گردد، مگر آنکه خدایی به یاری او برسد. گمان نمی کنم تو مانند عامه مردم بر این عقیده باشی که جوانان بر اثر تعالیم صوفیست ها فاسد به بار می آیند. یا قبول کنی که یک یا چند کس می توانند سبب فساد جوانان باشند. کسانی که این عقیده را همه جا تبلیغ می کنند خود فاسدترین صوفیست ها هستند و جوانان و پیران و مردان و زنان را مطابق میل خود به بار می آورند و آنان را به هر راهی که خود می خواهند سوق می دهند. پرسید کی و چگونه چنین می کنند؟ گفتم هر وقت که توده مردم در یک جا گرد می آیند، مثلا در مجامع سیاسی یا دادگاه ها یا تماشاخانه ها یا اردوگاه یا دیگر اجتماعات، اینان برپای می خیزند و فریاد کنان در میان همهمه و قوقای انبوه مردم گفتار یا کردار این و آن را به حد افراط می ستایند یا نکوهش می کنند. از صدای ابراز انزجار یا تحسین و کف زدن هنگامه‌ای برپا می شود و دیوارها و صخره‌ها نیز آن هم همه و فریاد را منعکس می سازند و قوقای تحسین و سرزنش دوچندان می گردد. گمان می کنی جوانی که در میان چنین جمعی نشسته است چه حالی پیدا می کند؟ پیداست که تربیتی که تا آن روز به او داده شده در برابر این طوفان مقاومت نمیتواند کرد، بلکه سیل خروشان ستایش و نکوهش در دمی آن را میشوید و از میان میبرد و آن جوان از خوب و بد و زشت و زیبا همان مفهوم را به دست می آورد که همه مردم دارند، همان راه را پیش میگیرد که همه میروند و در نتیجه همرنگ مردم می شود. گفت آری به حکم اجبار چنان می شود. گفتم از بزرگترین اجبارها هنوز سخن نگفته ایم. پرسید مقصودت چیست؟ گفتم مرادم این است که آن آموزگاران جامعه اگر از راه گفتار نتوانند مخالفان خود را متقاعد سازند، به اجبار عملی توسل می جویند. مگر نمی دانی که اگر کسی در برابر ایشان سر تسلیم فرو نیاورد، باید چشم به راه محرومیت از حقوق اجتماعی یا جزای نقدی یا مرگ باشد؟ گفت می دانم. گفتم کدام صوفیست یا کدام کسی که کمر به تربیت جوانان بسته است می تواند در برابر چنان اجباری ایستادگی کند؟ گفت هیچ کدام. گفتم راست است دوست من، و هر کوششی در این راه نشانه دیوانگی است، زیرا هیچ بشری قادر نبوده است و نخواهد بود در تربیتی که آن آموزگاران جامعه برای جوانان فراهم می آورند رخنه ای کند و مفهوم دیگری از قابلیت انسانی به دست آورد. چون این کاری از توانایی آدمی بیرون است، ولی اراده خدایی چنان که آن ضرب المثل مشهور میگوید از این قاعده مستثناست، و اگر تو ادعا کنی که هر کس بتواند خود را از نفوذ چنین جامعه‌ای برهاند و به آن درجه از کمال که لازمه هر انسانی است نایل گردد از حمایت خاص خدا برخوردار است، سخن به گزاف نگفته ای. گفت عقیده من نیز همین است. گفتم پس این نکته را هم باید تایید کنی. پرسید کدام نکته؟ گفتم آموزگاران مزدور که توده مردم به نام سوفیست می‌خوانند و دشمن خود می‌شمارند چیزی به دیگران نمی‌آموزند جز تعالیمی که همان توده مردم به عنوان اصول کشورداری ترویج می‌کنند. سوفیست درست چون کسی که بخواهد جانوری وحشی و نیرومند را بپرورد و بزرگ کند و برای این کار ناچار شود عادتها و تمایلات او را نیک بشناسد تا بداند که از چه راه باید به او نزدیک شد و چگونه باید نوازشش کرد، کدام وقت و به چه علت آن جانور درنده می شود و در کدام اوقات و به چه سبب رام می گردد، و بدین منظور بکوشد تا معنی صداهای گوناگون او را دریابد و بداند که با چه صدایی میتوان او را برانگیخت و با چه آهنگی میتوان رامش کرد. فرض کن چنان کسی پس از آنکه با دقت و شکیبایی به علل حرکات آن جانور پی برد، به معلوماتی که به تجربه گرد آورده است نام دانش دهد و آنها را بر حسب مورد به اجزای گوناگون تقسیم و فصل بندی کند و بخواهد آنها را به دیگران تدریس کند و بیان که خود مفهوم زشت و زیبا، خوب و بد و عدل و ظلم را دریافته باشد، در ضمن درس همه این اصطلاحات را درباره عادات و صداهای آن جانور به کار ببرد، بدین معنی که هرچه برای آن خوشایند باشد خوب بنامد و هرچه او را خشمگین سازد بد بشمارد، بیان که بتواند برای خوبی و بدی آنها دلیلی خردمندانه بیان کند، بلکه همه نیازهای ضروری طبیعت جانور را خوب و زیبا قلمداد کند، ولی خود هرگز معنی راستین ضرورت و خوبی را در نیافته و به اختلاف بزرگی که میان آن دو مفهوم هست پی نبرده باشد و نتواند فرق آن دو را برای دیگران تشریح کند. چنان کسی در نظر تو آموزگار عجیبی نخواهد بود؟ گفت پاسخ سؤال تو روشن است. پرسیدم میان آن کس و سوفیست فرقی می‌بینی؟ سوفیست هنری ندارد جز اینکه در اجتماعات سیاسی تمایلات توده مردم را به دقت بررسی کند تا ببیند چه در نقاشی، چه در موسیقی و چه در اصول سیاست و کشورداری آنان را چه خوش می‌آید و از چه بیزارند، و پس از آنکه این نکات را دریافت در برابر مردم برپای خیزد و خود را شاعر یا مردی سیاسی جلوه دهد و به حدی از سلیقه عوام پیروی کند که سرانجام به سرنوشت دیومدس گرفتار آید و ناچار شود که در هر مورد سر تسلیم فرود آورد و آلت بی اراده تمایلات توده مردم گردد. توضیح حاشیه: دیومدس پادشاهی بود در تراکیا. بیگانگانی را که به کشورش می آمدند در زیر پای اسبان می کشت تا سرانجام به دست هراکلس از پای در آمد. دوچار شدن به سرنوشت دیومدس ضرب المثلی بوده است درباره کسی که به کاری لذت بخش دست بزند و سرانجام همان کار مایه تباهی او شود. ادامه متن: ولی آیا سلیقه توده مردم درباره خوبی و زیبایی با حقیقت مطابق است؟ و تا کنون استدلالی در این باره شنیده ای که مضحک و بی‌پایه نباشد؟ جواب داد: گمان نمی کنم در آینده نیز بشنوم. گفتم اکنون به یاد بیاور که ساعتی پیش گفتیم که تنها خود زیبایی هستی حقیقی دارد، در حالی که یکایک چیزهای زیبا فاقد هستی حقیقی اند. و به طور کلی هستی حقیقی خاص مفهومهای یگانه است، در حالی که چیزهای کثیر از آنگونه هستی بی‌بهره اند. آیا توده مردم می تواند این نکته را درک کند و بپذیرد؟ گفت هرگز. گفتم پس توده مردم نمی تواند فیلسوف باشد؟ گفت به هیچ وجه. گفتم و ناچار فیلسوفان را به دیده تحقیر می نگرد؟ گفت بیگمان. گفتم آموزگاران مزدور هم که می کوشند همواره مطابق میل توده مردم رفتار کنند، در هر فرصتی فیلسوفان را سرزنش می کنند. گفت این نیز بدیهی است. گفتم با این حال چگونه چشم داری که فیلسوف در کار خود ثابت قدم بماند و از راهی که پیش گرفته است منحرف نشود تا به هدف خود نائل گردد؟ به یاد داری هنگامی که سجایای فطری فیلسوف را می شمردیم گفتیم که او طبیعتاً قوی حافظه، تیز هوش، دلیر و بلند همت است؟ گفت آری. گفتم بنابراین در کودکی به همبازی‌های خود برتری خواهد داشت، خصوصاً اگر جسمش با روحش هماهنگ باشد. گفت بدیهی است. گفتم و چون بزرگ شود خیشان و هممیهنانش در صدد برخواهند آمد که برای تأمین منافع خود از وجود او فایده ببرند. گفت واضح است. گفتم از این رو با تواضع تمام به او روی خواهند آورد و چون پیشبینی خواهند کرد که در آینده مردی مقتدر و بانفوذ خواهد شد، در برابر او چاپلوسی خواهند آغازید. گفت بیشتر اوقات چنین است. گفتم اکنون حال او را در نظر خود مجسم کن. در کشوری مقتدر به سر می برد، ثروتی کلان دارد، از خانواده‌ای بزرگ برخاسته و زیبا و نیرومند و بلند بالاست. آیا هوس‌های بیشمار و آرزوهای انجام نگرفتنی بر سرش نخواهد تاخت و این پندار در اون نخواهد یافت که برای فرمان روایی به همه جهان آفریده شده است؟ از غرور و دیوانگی و خودپسندی آکنده نخواهد شد و خود را برتر از همه نخواهد پنداشت؟ گفت طبیعی است که چنین خواهد شد. گفتم حال اگر مردی در خلوت به او نزدیک شود و حقیقت را به او بگوید، یعنی بگوید که تو هنوز از خرد عاری هستی و از این رو یگانه چیزی که باید در طلبش بکوشی خرد است و برای رسیدن بدین منظور چاره نداری جز اینکه بردوار کمر به خدمت خرد ببندی، آیا گمان می‌کنی آماده شنیدن چنین سخنی خواهد بود؟ گفت به هیچ وجه. گفتم ولی اگر احیاناً این سخن در او کارگر شود و او را بران دارد که در راه فلسفه گام بگذارد، گمان می‌کنی هواخواهانش که می‌بینند دوستی سودمند در شرف از دست رفتن است چه خواهند کرد؟ آیا به هر وسیله دست نخواهند زد تا از یک سو او را از زیر نفوذ آن مرد درآورند و از سوی دیگر آن مرد را از او دور سازند و حتی تهمتی بر او بنهند و به دادگاه عمومی جلبش کنند؟ گفت بیگمان چنین خواهند کرد. گفتم بدین ترتیب آن جوان به فلسفه خواهد گرایید و فیلسوف خواهد شد؟ گفت هرگز. گفتم پس حق داشتیم بگوییم که از یک سو همان سجایای فطری فیلسوف اگر تربیتی درست با آنها همراه نگردد، سبب می شوند که او از فلسفه روی بگرداند و از سوی دیگر چیزهایی که در نظر مردم موهبت به شمار می آیند، مانند توانگری و زیبایی و دیگر مزایای ظاهری او را از فلسفه دور می سازند. گفت آری حق داشتیم. گفتم پس دوست گرامی، طبایع شریف گذشته از اینکه کمیابند، چون در معرض خطرهای بیشمار قرار دارند، زود تباه می گردند و از کارهای نیک دوری می گزینند. بعضی از آنان بزرگترین فجایع را نسبت به کشورها و افراد مرتکب می شوند و برخی دیگر اگر بر حسب اتفاقی نیکو از تربیتی درست برخوردار گردند، منشأ بزرگترین نیکی ها برای نوع بشر می شوند. در حالی که تبایع کوچک هرگز منشأ کاری بزرگ نمی توانند بود. گفت کاملا درست است. گفتم چون آن تبایع مستعد و شریف که خیشاوندان فلسفه اند از فلسفه روی برمیتابند و راهی خلاف فطرت خود پیش میگیرند، فلسفه تنها و بیاور میماند. آنگاه گروهی نامحرم که بویی از عشق نبرده اند به آن نزدیک میشوند و به منجلاب بدنامیش میکشانند و سبب میشوند که مخالفان فلسفه همان ایرادی را که اندکی پیش اشاره کردی به فیلسوفان بگیرند و بگویند پاره از آنان عاطل و بیفایده اند و بیشترشان فاسد و تبهکار. گفت آری چنین میگویند. گفتم حق دارند چنین بگویند و این بی علت نیست، چون فرومایگان نوخاسته که در حرفه‌های حقیر خود مهارتی بیش از دیگران دارند، میدان فلسفه را خالی می‌یابند و می‌بینند که اگر بر جای فیلسوفان تکیه زنند، حرمت و عنوان خواهند یافت. چون تبهکارانی که از زندان بگریزند و به پرستشگاه پناه آورند، حرفه خود را رها می‌کنند و به حریم فلسفه روی می‌آورند. زیرا فلسفه در آن حال مهنتبار نیز شهرت و اعتباری را که در برابر همه حرفه‌های دیگر دارد از دست نمی‌دهد. بدین جهت کسان بسیاری در طلب آن برمی‌آیند، غافل از اینکه از یک سو از استعداد طبیعی که لازمه آن است بی‌بهره‌اند و از سوی دیگر حرفه‌های کوچکی که تاکنون داشته‌اند توانایی جسمی و روحی برای آنان نگذاشته است. گفت درست است. گفتم اینان را میتوان به آهنگری کل و کوتاه قد تشبیه کرد که پولی فراهم آورده و همین که از قید بردگی آزاد شده به گرما برفته، شستشویی کرده، جامه نو پوشیده و خود را چون دامادی آراسته و در صدد برآمده است، دختر خواجه خود را که دچار تنگ دستی شده و بی کس و تنها مانده است به زنی بگیرد. گفت تشبیهی مناسب آوردی. گفتم ثمره این ازدواج جز کودکی زشت و فرومایه می تواند بود؟ گفت نه. گفتم کسانی هم که از شایستگی لازم برای فلسفه بی بهره اند، اگر با اصرار تمام با فلسفه بیامیزند و از وصال آن بهره جویند، چگونه کودکانی معنوی به دنیا خواهند آورد؟ جز کودکانی زشت و زبون و ناقص الخلقه که کوچکترین شباهتی با دانش راستین ندارند و فقط در خور اینند که به عنوان سفسط شهرت یابند؟ جواب داد نه. گفتم پس آد ایمانتوس گرامی، تنها جمعی کوچک باقی میماند که میتوان گفت از روی شایستگی از وصال فلسفه برخوردارند. از میان اینان چند تنی که از تربیتی درست بهره دارند و به سائقه استعداد طبیعی به فلسفه وفادار میمانند، مجبور به جلای وطن میشوند و در غربت روزگار میگذرانند تا از خطرهایی که در کمین فیلسوفان است در امان بمانند. بعضی دیگر تبایی بزرگ و بلند پروازند که چون در کشورهای کوچک به جهان آمده اند، پرداختن به کارهای سیاسی در نظرشان حقیر می نماید. گاه هم چند تنی از حرفه های دیگر به فلسفه روی می آورند، زیرا روح شریف و طبع بلندشان حرفه های کوچک را در خور شأن خود نمی بیند. برخی دیگر مانند دوست ما تاگس بندی بر پای دارند که آنان را پای بند فلسفه نگاه داشته است. چنان که می دانی همه عوامل جمعند که تاگس را از فلسفه دور سازند. ولی چون بیماری وی را از پرداختن به کارهای سیاسی باز داشته، از این رو به فلسفه وفادار مانده است.